صفحه 291. ژان دوساتینی از مشاهده مراسم تشییع جنازه به هیجان آمده بود. او با یک دستگاه دوربین عکاسی و سپایه‌ای که از داخل اسباب‌هایش بیرون آورده بود در میان جماعت ظاهر شد و آنقدر از متوفا عکس گرفت که خیشاوندانش ترسیدند مبادا روحش را بدزدند. به همین دلیل فیلم‌ها را از بین بردند. تمام دهقانان سراسر آن ناحیه در فاتحه خوانی شرکت کردند، زیرا پدرو گارسیا در طول زندگی 100 ساله‌اش با بسیاری از کشاورزان محل آشنایی داشت. زن شفاگر نیز همراه چند سرخپوست دیگر از قبیله اش آمد و وقتی فرمان گریه را داد تا 3 روز بعد که سورچرانی به اتمام رسید از گریستن باز نایستاد. مردم بیرون خانه پیرمرد جمع شده بودند تا شراب بنوشند، گیتار بنوازند و به گوساله‌هایی که کباب می‌کردند نگاه کنند. دو کشیش نیز با دو چرخه آمدند تا برای جسد پدرو گارسیا دعا بخوانند و بر مراسم تشییع نظارت کنند. یکی از آنان پدر خوزه دولسه ماریای سرخ چهره و قول پیکر بود با لهجه غلیظ اسپانیایی که نامش برای استپانتروبا کاملا آشنا بود. استپانتروبا تصمیم داشت ورود او را به املاکش ممنوع اعلام کند، ولی کلارا وی را منصرف کرد و گفت که به هیچ وجه موقع مناسبی نیست که خصومت‌های سیاسیش را بر شور و شوق مذهبی دهقانان مقدم بداند و به او گفت به فکر روح مرده باش تا دست کم نظمی به اموراتش بدهد. صفحه 292. استپان روبا سرانجام کشیش را پذیرفت و از وی و طلبه همراهش دعوت کرد تا در خانهش اقامت کند. طلبه حرف نمی زد، چشمهایش را به زمین دوخته بود، سرش را پایین انداخته بود و کف دستهایش را به هم چسبانده بود. استپان از مرگ پیر مرد که محصولات را از هجوم مورچه‌ها و خود او را از مرگ نجات داده بود به شدت متأثر بود و می‌خواست همگان این تشییع جنازه را چون یک واقعه مهم به یاد داشته باشند. کشیش‌ها، دهقانان و مهمان‌ها را در مدرسه کوچک جمع کردند تا برایشان انجیل فراموش شده را بخوانند و برای آرامش ابدی روح پدرو گارسیا دعا کنند. سپس آن دو به اتاقی که در خانه اربابی برایشان در نظر گرفته شده بود رفتند و دیگران مراسم پرسر و صداشان را که در اثر ورود کشیش‌ها قطع شده بود از سر گرفتند. آن شب بلانکا صبر کرد تا گیتارها و نوه سرایی سرخپوستان خاموش شد و همه به رخت خواب رفتند. سپس از پنجره اتاق خوابش پایین پرید و در پناه سایه ها راه محمود خود را در پیش گرفت. او تا 3 شب بعد نیست که کشیش ها آنجا را ترک کردن به این کار ادامه داد. همه به جز والدین بلانکا می دانستند که بلانکا یکی از آن دو کشیش را در کنار رودخانه ملاقات می کند. او کسی جز پدرو ترسرو گارسیا نبود که شرکت در تشییع جنازه پدر بزرگش را از دست نداده بود. ردای آریتی را مغتنم شمرده بود و از این خانه به آن خانه می رفت. برای دهقانان سخنرانی می کرد و برایشان توضیح می داد که انتخابات آینده فرصتی است تا یوغی را که همیشه برگردن داشته اند به یک سو افکنند. آنان با حیرت و پریشانی به وی گوش می دادند. برای آنها زمان با فصلها سنجیده می شد و طرز تفکر را نسلها تعیین می کردند. آنان کم تحرک و محتاط بودند. فقط جوانترها که رادیو داشتند و به اخبار گوش می دادند و گهگاه به شهر می رفتند و با اعضای اتحادیه ها صحبت کرده بودند می توانستند افکار او را درک کنند. دیگران فقط به این سبب به وی گوش می دادن که او قهرمانی بود که اربابان به دنبالش می گشتن، ولی همه یقین داشتن که او مزخرف می گوید. می گفتن اگر ارباب بفهمد که ما به حزب سوسیالیست رأی داده ایم کار ما زار است. کشیش قلابی استدلال می کرد او به هیچ وجه نمی تواند پی ببرد، رأی گیری مخفی است. پدرش پدرو سگوندو می گفت این چیزی است که تو فکر می کنی، می گویند مخفی است، اما بعداً به خوبی می فهمند که ما به چه کسی رأی داده ایم. تازه اگر حزب شما برنده شود آنها ما را بیرون می کنند، ما کارمان را از دست می دهیم. من همیشه اینجا زندگی کرده ام، چه کار می توانم بکنم؟ پدرو ترسرو در پاسخ می گفت آنها نمی توانند همه شما را بیرون بیاندازند، چون اگر شما بیرون بروید ارباب بیشتر از شما ضرر می کند. فرق نمی کند ما به چه کسی رأی بدهیم، بالاخره آنها همیشه برنده هم. برانکا که در جلسه حاضر بود و بین دهقانان روی زمین نشسته بود گفت آنها آرای صندوق‌ها را عوض می کند. پدرو ترسرو گفت این دفعه نمی تواند. ما از طرف حزب به همه جا افرادی می فرستیم تا از محلهای رأی‌گیری مراقبت کنند و مطمئن شوند که صندوق آرا مهر و موم می شود. صفحه 294. اما دهخانها به حرفهای او اطمینان نداشتند. تجربه به آنان آموخته بود که همیشه در پایان این روباه هست که مرغ‌ها را می‌خورد. اگرچه ترانه‌های انقلابی که دهان به دهان می‌گشت عکس این را تعلیم می‌داد. از همین رو وقتی قطارهای حامل کاندیدای جدید حزب سوسیالیست که یک پزشک فرهمند و نزدیک بین بود و می‌توانست جماعات بزرگ را با سخنان آتشینش برانگیزاند به آن ناحیه وارد شد، دهقانان که تحت نظارت ارباب‌ها قرار داشتند و ارباب‌ها حصاری با تفنگ و چماق به دورشان کشیده بودند از دور او را تماشا کردند. آنان با احترام به سخنان وی گوش فرا دادند، ولی ترسیدند کوچکترین حرکتی به نشانه تأیید ابراز کنند. مگر چند کارگر مزرعه که چیزی نداشتند تا از دست بدهند با بیل و کلنگ جلو رفتند، دورش را گرفتند و آنقدر ابراز احساسات کردند تا صدایشان گرفت. اینان خانه به دوشانی بودند که بدون داشتن کار منظم، بدون اهل و عیال و بدون داشتن ارباب و بدون ترس بر روستاها سرگردان بودند. اندکی پس از مرگ پدرو گارسیا و مراسم خاکسپاری به یاد ماندنی وی، بلانکا کم کم تراوت پوستش را که به سیب تازه میمانست از دست داد. یک خستگی طبیعی آرزش شده بود که علتش حبس نفس نبود. صبحا هم حالت تهوع داشت که از نوشیدن آب نمک داغ ناشی نمی شد. فکر می کرد ناراحتی هایش از پرخوری است. فصل هلوهای طلایی، زردالو و ذرت تازه بود که آن را با ریحان در دیگهای گلی می پختند. فصل ساختن مارمالاد و پختن مربا برای زمستان بود، ولی نه روزه گرفتن و بابونه، نه مسهل و استراحت هیچ کدام او را علاج نمی کرد. شروع شوقش را به مدرسه، شفاخانه و حتی به سرامیک سازی از دست داد. ضعیف و بیخواب شد. ساعتها در سایه دراز می کشید و به آفتاب نگاه می کرد. نسبت به هر چیز دیگری بی علاقه شده بود. تنها کاری را که همچنان ادامه می داد فرارهای شبانه از پنجره بود که با پدرو ترسرو در کنار رودخانه وعده دیدار داشت. صفحه 295. ژان دوساتینی که در حصار عشق خود هم می شکست نداده بود، بلانکا را با دقت زیر نظر داشت. از روی حزم و احتیاط مدتی را در هتل شهرک به سر برد و چند سفر کوتاه هم به پایتخت کرد و از آنجا با مقدار زیادی جزوه و آگاهی نامه باز می گشت. درباره چینچیلاها، قفسهایشان، تغذیهشان، بیماریهایشان، شیوه زاد و ولدشان و به شدت باقی کردن پوستشان و چیزهای دیگر مربوط به این جانوران کوچک قرار بود به پالتو تبدیل شوند. کنت بیشتر تابستان را به عنوان مهمان در ترسماریاس گذراند. او مهمانی بود شاد، تحصیل کرده، خوشدل و آرام. همیشه عبارت محبت آمیزی و لبانش جاری بود و برای تعریف و تمجید از دستپخت میزبانان همانقدر آماده بود که در سرگرم کردن آنها با پیانو زدن در سالن پذیرایی. از این نظر در نواختن نکترون‌های شوپن با کلارا رقابت می‌کرد. منبع پایان ناپذیر لطیفه بود. صبح ها دیر وقت بیدار می شد و یکی دو ساعتی را به خودش می رسید. پیش از هر کاری ورزش می کرد. دور حیات می دوید و به طعنه دهخانان نتراشیده و نخراشیده که به او نگاه می کردن توجهی نداشت. بعد یک حمام داغ می گرفت و سپس با حوصله لباس های مخصوص هر موقع ساعت روز را انتخاب می کرد. صفحه 296 کار اخیرش زاید بود، چون کسی از خوشسلیقگیش تعریف نمی کرد و تنها چیزی که از پوشیدن لباس سواری انگلیسی، نیمتنه های مخمل و کلاهای تیرولی با پرهای کوچکشان به دست می آورد این بود که کلارا با نیت پاکش به او پیشنهاد می کرد لباس مناسب تری با روستا بپوشد. جان خوشطبعیش را از دست نداده بود. می توانست لبخندهای استهزا آمیز صاحب خانه، دهنکجی های بلانکا و پریشان حواسی دائم کلارا را که پس از یک سال باز همچنان می پرسید که نامش چیست تحمل کند. تهیه چند نوع غذای فرانسوی را با چاشنی بسیار خوب و ظاهر باشکوه بلد بود که هر وقت نهار مهمان داشتن هنر خود را عرضه می کرد. این اولین بار بود که می دیدند مردی به آشپزی علاقمند است و فکر می کردند که این یک رسم اروپایی است. و از بیم آن که متهم به نادانی نشوند جرأت نمی کردند او را مسخره کنند. ژان دوساتینی غیر از مطالبی درباره چینچیلاها، جزوه‌های عام پسندی درباره جنگ که برای تبلیغ چهره سرباز قهرمان تنظیم شده بود و داستان‌های احساساتی که برای بلانکا خریده بود نیز با خود از پایتخت می‌آورد. گهگاه در گفتگوهای پس از نهار با لحنی کاملاً کسالت‌بار به تابستان‌های اشاره می‌کرد که در قلعه های لیختنشتاین و در کوتندازور گذرانده بود و هرگز هم این فرصت را از دست نمی داد تا بگوید که چند اندازه از اینکه همه آنها را با افسون آمریکا معاوضه کرده خوشحال است. بلانکا می پرسید که اگر به دنبال چیزهای غریب است پس از چه رو کرانه های کارائیب و یا لااقل کشور دورگه ها درختان نارگیل و صدای طبل ها را انتخاب نکرده است و او اظهار می کرد که در زمین جایی به دلگشای این روستای نیمه فراموش شده در گوشه دنیا پیدا نمی شود. صفحه 297 هرگز از زندگی خصوصیش سخن نمی گفت، مگر به اشاراتی زیرکانه تا مخاطبی هوشمند بتواند گذشته پرشوکت، ثروت بی حد و اصل و نسب اشرافیش را تشخیص دهد. اطلاع موثقی از پایگاه اجتماعی، سن و خانوادهش و یا منطقه از فرانسه که از آنجا آمده بود در دست نبود. کلارا حس می کرد که این همه راز چیز خطرناکی است و می کوشید با ورقهای بازی آن را کشف کند، ولی کنت اجازه نمی داد تا فالش را ببینند یا خطوط دستش را بخوانند. هیچکس تاله او را نمی شناخت. استپانت رو با نسبت به این چیزها ذره هم نگرانی نداشت. برای او همین کافی بود که کنت از روی میل با او شطرنج و دومینو بازی میکرد. باهوش و صمیمی بود و هرگز درخواست قرض نمیکرد. از زمانی که ژان دوساتینی به دیدار آنان آمده بود، کسالت و ملال روستا که بعد از ساعت 5 بعد از ظهر دیگر هیچ کاری در آن برای آدم نبود، قابل تحمل تر شده بود. وانگهی از اینکه همسایگانش به سبب داشتن چنین مهمان متشخصی در ترسماریاس قبطه می‌خوردند، خوشش می‌آمد. با اینکه شایع شده بود که ژان از بلانکا خواستگاری کرده است، ولی این مانع آن نبود که وی همچنان داماد دلخواه همه مادران آن ولایت نباشد. بلانکا نیز به تدریج حضور او را تحمل کرد. ژان آنقدر محتاط و آرام بود که سرانجام بلانکا پیشنهاد او را فراموش کرد. حتی فکر کرد که ممکن است فقط یک نوع شوخی از جانب کنت بوده باشد. دوباره شمدان‌های نقره را از قفسه بیرون آورد. میز را با ظرف‌های چینی انگلیسی می‌چید و بار دیگر شامگاهان در جمع خانوادگی لباس‌های شهریش را می‌پوشید. ژان غالباً او را برای رفتن به شهرک دعوت می‌کرد و از وی می‌خواست تا در مشغله‌های فراوان اجتماعی همراهیش کند. صفحه 298. در چنین مواقعی کلارا ناچار بود همراه آنها برود، زیرا استپانت روبا در این مورد خیلی سختگیر بود و نمیخواست کسی دخترش را با مرد فرانسوی تنها ببیند. با همه اینها به آنان اجازه میداد بدون محافظ توی املا گردش کنند، به شرط آنکه زیاد دور نروند و قبل از تاریکی به خانه برگردند. کلارا می گفت اگر مسئله بر سر محافظت از باکرگی دخترشان است، این کار از رفتن بلانکا به مزرعه داری بزرگ اسکاتوگویی برای صرف چای خطرناکتر است. ولی استپان یقین داشت که در مورد ژان هیچ جای نگرانی نیست، زیرا او هیچ قصد بدی ندارد و فقط باید مواظب هرزگویی‌های کینه‌توزانه که به آسانی آبروی دخترشان را از بین می‌برد باشند. گردش‌های ژان و بلانکا در روستا دوستیشان را مستحکم کرد. روی هم رفته با هم خیلی خوب بودند. هر دو دوست داشتن صبح ها با یک سبد غذا، پارچه مشمعی و کیسه های چرمی حاوی لوازم ژان سوار بر اسب شوند و برانند. هر بار که می ایستادند، کنت بلانکا را در متن منظره قرار می داد تا به رغم مخالفت بلانکا که احساسی ناخوشایند و مسخره به وی دست می داد، از او عکس بگیرد. این احساس زمانی معلوم می شد که عکس‌های ظاهر شده را می دیدند. بلانکا با لبخندی زورکی در وضعی ناراحت و با نگاهی ناشاد ایستاده بود. ژان این حالت را به ناتوانی بلانکا در حالت طبیعی و راحت بودن نسبت می داد و بلانکا آن را ناشی از این می دانست که ژان وادارش می کرد که حالتی کج و ماوج به خود بگیرد و نفسش را ثانیه های بیشماری در سینه اش حبس کند تا فیلم تصویر را جذب کند. آن دو معمولاً جای پرسایه‌ای را زیر درخت‌ها انتخاب می‌کردند و در آنجا پتوی روی سبزه‌ها می‌گستردند و چند ساعتی آنجا می‌ماندند. آنها از اروپا و کتاب و لطیفه‌های خانواده بلانکا و یا از سفرهای ژان صحبت می‌کردند. صفحه 299. بلانکا کتابی از شاعر به او داد و ژان آنچنان از این کتاب به هیجان آمد که چند شعر بلند آن را حفظ کرد و می توانست آنها را تمام و کمال با صدای بلند بخواند. می گفت اینها بهترین شعرهایی هستند که تاکنون سروده شده اند و حتی در زبان فرانسه که زبان هنرهاست شعری وجود ندارد که با آنها برابری کند. آنها هیچ وقت از احساسات خود با یکدیگر حرف نمی‌زدند. ژان خیلی مشتاق بود ولی اصرار یا لابه و درخواست نمی‌کرد. حالتش بیشتر برادرانه و شوخ و شنگ بود. اگر دست بلانکا را می‌بوسید برای گفتن شب بخیر بود و این کار را توأم با نگاهی مثل نگاه یک بچه محصل انجام می‌داد. و هر شبهه‌ای مبنی بر عشق و عاشقی را منتفی می‌کرد. اگر از لباسی که بلانکا پوشیده بود، از غذایی که تهیه کرده بود و یا از یکی از مجسمه‌های سرامیکی او تعریف می‌کرد، لحنش را طوری دو پهلو به کار می‌برد که به بلانکا اجازه می‌داد تعبیرهای گوناگون از آنها بکند. اگر برایش مقداری گل می‌چید و یا او را در پایین آمدن از اسب کمک می‌کرد، چنان از سر اتفاق انجامش می‌داد که شوالیگریش را به یک کار ساده دوستانه تبدیل می‌کرد. به هر حال بلانکا برای آنکه هیچ شبهه ایجاد نشود، هرگاه که فرصت دست می‌داد به او می‌فهماند که هرگز با وی ازدواج نخواهد کرد، حتی اگر زندگیش در گروه آن باشد. ژان دو ساتینی بیان که کلامی بر زبان آورد، با لبخند شفاف و اغواگرانه‌اش می‌خندید و بلانکا متوجه می‌شد که او از پدرو ترسرو خیلی خوش‌قیافه‌تر است. صفحه 300. بلانکا نمی‌دانست که ژان زاغ‌سیاهش را چوب می‌زند. او بارها بلانکا را دیده بود که با لباس مردانه از پنجره پایین می‌خزد تا قسمتی از راه را دنبالش می‌رفت، ولی از ترس آن که مبادا سگ‌ها در تاریکی به وی حمله کنند همیشه باز می‌گشت. ولی از مسیری که بلانکا در پیش می‌گرفت می‌دانست که او همیشه به سوی رودخانه می‌رود. در این فاصله هنوز روباه تصمیم خود را درباره چینچیلاها نگرفته بود. او موافقت کرده بود که برای امتحان چند جفت از آن روندگان را در قفسی بیاندازند و اقدام بزرگ مورد نظر را در مقیاسی کوچک بیازمایند. تنها یک بار ژان دو ساتینی را دیدند که آستینهایش را برای کار بالا زده بود. با این همه چینچیلاها به بیماری خاص موش‌ها دچار شدند و در عرض دو هفته همگی مردند. ژان حتی نتوانست پوستشان را دباغی کند، زیرا کرک آنها تیره شد و درست به همان سادگی که پر مرغ‌ها در توی آب جوش کنده می‌شود از پوستشان کنده شد. ژان که امیدش برای متقاعد کردن سه پانتروبا برباد رفته بود، با وحشت به لاشه‌های گر و پاهای کوچک و خشک شده و چشم‌های تهی چینچیلاها خیره شده بود. استپان با دیدن این منظره همه علاقه‌اش را به تجارت پوست چینچیلا از دست داد و چنین نتیجه گیری کرد: اگر چنین بلایی به سر کل کار می آمد، پاک خانه خراب می شدم. در فاصله مرگ و میر چینچیلاها و گریزهای شبانه بلانکا، کند چند ماه وقتش هدر رفت. از همه گفتگوها خسته شده بود و به رایول این می دید که بلانکا نمی خواهد هرگز به دلربایی های وی توجه کند و نیز چون می دید که مزرعه چینچیلا دیگر هرگز تحقق نخواهد یافت، تصمیم گرفت پیش از آنکه شخص زیرکی این دختر میراث‌بر را از آن خود کند، پیش دستی کند. وانگهی کم کم داشت از بلانکا خوشش می آمد، مخصوصا حالا که تنومندتر شده بود و در حرکاتش رخوتی دیده می شد که حالت خشن روستایش را از بین می برد. صفحه 301. او زنهای آرام و توپل و چاق را ترجیح می داد و بعد از ظهرها با دیدن بلانکا که بر مخده دراز می کشید و به آسمان نگاه می کرد، به یاد مادرش می افتاد. گاهی هم از دیدنش تحریک می شد. ژان از روی مجموعه شواهد و قرائن ناچیزی که به چشم دیگران نمی آمد، توانست زمان گردش‌های شبانه بلانکا را حدس بزند. بلانکا بر سر سفره شام می نشست و به بهانه سردرد چیزی نمی خورد. بعد معذرت می خواست و از سر میز بر می خواست. برق عجیبی در چشمانش می درخشید و در حرکاتش ناشکیبایی و اشتیاقی دیده می شد که برای او آشنا بود. یک شب تصمیم گرفت او را تا پایان راه تعقیب کند و به ماجرایی که بیم آن می رفت تا ابد ادامه یابد خاتمه دهد. مطمئن بود که بلانکا معشوق دارد، ولی فکر نمی کرد مسئله جدی باشد. ژان دو ساتینی شخصاً بر سر مسئله باکرگی اصراری نداشت و هنگامی که تقاضایش را برای ازدواج مطرح کرد این مطلب را پیش نکشید. آنچه وی را به بلانکا علاقه‌مند می‌کرد چیزهای دیگری بود و به خاطر لذتی زودگذر در کنار رودخانه نمی‌باید از آنها صرف نظر کرد. پس از آنکه بلانکا به اتاق خیش بازگشت و بقیه افراد خانه هم به اتاقهای خود رفتن، ژان دو ساتینی در سالن تاریک باقی ماند و گوشهایش را به صداهای درون خانه تیز کرد تا آنکه پیش خود حساب کرد که دیگر موقع بیرون آمدن بلانکا از پنجره فرا رسیده است. داخل حیات را و در زیر درخت ها منتظرش ماند. بیش از نیم ساعت در تاریکی چماتمه زد. هیچ چیز غیر معمولی آرامش شامگاهی را برهم نزد. از انتظار خسته شده بود و میخواست برود بخوابد که دید پنجره اتاق بلانکا کاملا باز است. فکر کرد حتما بلانکا پیش از اینکه وی به داخل باغ بیاید تا او را زیر نظر بگیرد از پنجره پایین پریده و رفته است. زیر لب قرید گو. صفحه 302. با این امید که سگ‌ها اهل خانه را با پارس کردن خود بیدار نکنند و بر سرش نریزند، به سوی رودخانه به راه افتاد و مسیری را انتخاب کرد که بارها بلانکا را در آن دیده بود. او به راه رفتن در میان زمین شخم زده با کفش‌های ظریف و یا پریدن از روی سنگ‌ها و رد شدن از کنار گودال‌های آب عادت نداشت. اما شب بسیار روشن بود و ماه زیبا و کامل آسمان را با شکوه خیال انگیز روشن کرده بود. پس از آنکه بر ترس خود از سگ‌ها چیره شد، توانه زیبایی آن دم را حس کند. پیش از آنکه چشمش به اولین خیزران‌های کنار رودخانه بیفتد، حدود یک ربع ساعت راه رفت. احتیاطش را دو برابر کرد و آرام‌تر گام برمی‌داشت و مواظب بود که با گذاشتن پا بر سر شاخه خشکی رازش برملا نشود. ماه با درخششی بلورین در آب منعکس شده بود و نسیم خیزران‌ها و نوک درختان را آرام می جنباند. سکوت کامل حکم فرما بود و برای لحظه این توهم به او دست داد که وارد رویای یک خوابگر شده است که در آن راه می رود و می رود، ولی به جایی نمی رسد و همیشه در همان مکان افسون شده‌ای باقی می ماند که زمان در آنجا متوقف شده و اگر بکوشی به درخت ها که انگار در یک قدمیت قرار گرفتن دست بزنی، تنها فضای توهی را خواهی یافت. برای بازگرداندن حالت عادی ذهنش که در پی واقعیت و عمل بود ناچار شد کوشش بسیار کند. در خم رودخانه در میان صخره‌های خاکستری بزرگ که ماه روشنشان کرده بود آن دو را دید و چندان نزدیک بود که میتوانست با دست لمسشان کند. هر دو برهنه بودند. مرد پشتش به او بود، ولی ژان در شناختن کشیش یسویی که در مراسم تشییع جنازه پدرو گارسیای پیر جلوی صف قرار گرفته بود دچار اشکال نشد. شگفت زده شد. صفحه 303. بلانکا در حالی که سرش را بر شکم صاف و قهوه‌ای رنگ معشوقش نهاده بود خوابیده بود. انوار ضعیف و سرد ماه بر بدنشان پاشیده بود و ژان دو ساتینی با دیدن بلانکا که در آن لحظه به نظرش تجسم کمال بود بر خود لرزید. دقیقه طول کشید تا کند ظریف طبع فرانسوی از حالت رویاواری که از دیدن دو دل داده ماه و سکوت مزارع اطراف به وی دست داده بود خارج شود و دریابد که مسئله بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که او تصور می‌کرده است. در حالت دلدادگان آرامشی را دید که مخصوص کسانی است که مدت‌های زیاد یکدیگر را می‌شناسند. آنچه که شاهدش بود با منظره شهری تابستانه که تصورش را میکرد هیچ شباهتی نداشت، بلکه بیشتر پیوند جسم و روح بود. ژان دو ساتینی نمیدانست که بلانکا و پدرو ترسرو اولین روزی که یکدیگر را دیده بودند به همین شکل در کنار هم خوابیده بودند و هر بار هم که در طول این همه سال توانسته بودند به همین کار ادامه داده بودند، ولی این را از روی غریزه در می‌یافت. ژان که می‌کوشید کوچکترین صدایی ایجاد نکند، راه بازگشت به خانه را در پیش گرفت. نمی‌دانست با این قضیه چگونه برخورد کند. وقتی به خانه رسید تصمیمش را گرفته بود که مطلب را با پدر بلانکا در میان بگذارد، زیرا به نظرش می آمد خشم همیشه آماده استپانتروبا بهترین وسیله برای حل این مشکل است. با خود اندیشید بگذار دهاتی ها کار را پیش خودشان حل کنند. صفحه 304. ژان دو ساتینی منتظر صبح نشد. در اتاق میزبان را به صدا درآورد و پیش از آن که تروبا از حالت خواب‌آلودگی بیرون بیاید داستان را آنجوری که می‌خواست برایش تعریف کرد. گفت که به سبب گرما خوابش نبرده و بعد